بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پایتخت هایتی شاهد خشونت و چپاول از سوی بازماندگان زمین لرزه است. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت‌ها به طور حتم افزایش خواهد یافت. دادگاه دبیرکل جبهه مشارکت به زمان نامعلومی موکول شد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، رویا کریمی مرش هستم و نیم ساعت آینده را با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهم بود. پورتوپرنس پایتخت هایتی شاهد خشونت و غارت از سوی بازماندگان زمین لرزه هفته گذشته است که همچنان در انتظار کمک‌های بین‌المللی هستند. کمیته جهانی صلیب سرخ هشدار داده است که با افزایش ناامیدی بازماندگان، غارت و خشونت نیز در حال شدت گرفتن است. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که 2000 سرباز دیگر به 1700 سربازی که هم‌اکنون در هایتی حضور دارند، اضافه خواهند شد تا به تسریع برقراری امنیت و رساندن کمک به مردم یاری رسانند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به طور حتم باعث افزایش مقطعی قیمت‌ها و تورم خواهد شد. او به خبرگزاری فارس گفته است زمانی که بانک مرکزی قول داد نرخ تورم را پایین آورد و تک رقمی کند، با توجه به شرایط اقتصادی یک سال گذشته بود و در صورت آزادسازی قیمت‌ها این بانک نمی‌تواند معجزه کند و نرخ تورم را پایین آورد. جلسه محاکمه محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار نشد و زمانی هم برای برگزاری اولین جلسه دادگاه اعلام نشده است. محسن میردامادی از 7 ماه پیش در زندان است و به گفته هوشنگ پور بابایی وکیل مدافع او قرار بود اولین جلسه دادگاه او روز دوشنبه برگزار شود، اما مسئولان قضایی گفتند به دلیل تداخل این جلسه با آغاز محاکمه 5 تن از بازداشت شدگان روز عاشورا، محاکمه آقای میردامادی به زمانی دیگر موکول شده است. و اما در 7 ماهی که از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، جنبش سبز هویت خود را به عنوان یک جنبش مدنی عاری از خشونت به ثبت رساند. این روند کم و بیش ادامه یافت تا روز عاشورا و زمانی که نوع برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان که در موارد نیز عکس‌العمل‌های فیزیکی معترضان را در پی داشت، پرسش‌های تازه‌ای را پدید آورد. اینکه سقف و مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ آیا جنبش سبز بر سر یک دوراهی است و در یک کلام خشونت آری یا خشونت نه؟
در میان فریاد و شعار، بوهای ممتد و نفسهای بریده بریده و از میان دود و آتشی که دیگر برای تهران آشناست، لنز کوچک موبایل تصویری بزرگ را ثبت می کند. وانت سفید و سبز با سرعت از روبرویت می گذرد و دورتر با شدت به چیزی برخورد می کند. فریادها اوج می گیرد. وانت پلیس با سرعت عقب می آید. چیزی شبیه بدن یک انسان بر زمین افتاده است. وانت دیگری سفید و سبز از سمت چپ دور بر می دارد. دنده عوض می کند و از روی مرد می گذرد و فریادها رنگ فوقان می گیرد. عاشورای 88 به اعتقاد بسیاری یک نقطه عطف بود، نقطه عطفی که با خشونتی از جنس دیگر رقم خورد، از جنس زیر گرفتن معترضان با ماشین، از جنس پرتاب معترضان از بلندی و امثالان. خشونتی عریان که هواداران سبز را زخم خورده و خشمگین پس از 7 ماه اعتراض مسالمت آمیز برای ستاندن رأی که میگویند گم شده است، به رو در روی کم سابقه‌ای با پلیس سوق داد. سوزاندن موتور پلیس، واژگون کردن خودروی نیروی انتظامی و فتح بام یک پاسگاه در قلب تهران. و این گونه عاشورای 88 نقطه آغازین پرسش‌های تازه شد. مرز خشونت پرهیزی یک جنبش مدنی کجاست؟ باید خشونت پرهیز ماند یا راه پیش رو راه آتش و دود است در برابر گلوله و چشم در برابر چشم؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رامین جهانبگلوست، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش‌های مدنی عاری از خشونت. سال‌هاست که بر روش‌های خشونت پرهیز تحقیق می‌کند. به تازگی از هند و سپس دیدار با دالای لاما به کانادا بازگشته تا تحقیقاتش را کامل کند. مقایسه جنبش گاندیستی هند با جنبش سبز. به خاطر تحقیقاتش در ایران به زندان رفته است و در اسپانیا جایزه حقوق بشر سازمان ملل را ربوده. پرسش این هفته گفتگوی ویژه پرسش بسیاری از ایرانیان است: خشونت آری یا خشونت نه؟
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای جهانبگلو، طی چند ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات پیامدش میگذره، جنبش سبز هویت خودش رو به عنوان یک حرکت اعتراضی بعقیده خیلی از کارشناسان از جمله شما آری از خشونت ثبت کرده بود. این روند با بالا و پایین‌های ادامه داشت تا اینکه روز عاشورا و برخوردهای صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی بحث جدیدی رو بین ناظران و همینطور خصوصا در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دامن زد. اینکه تعریف خشونت و خشونت پرهیزی چی هستش؟ اینکه مرز این خشونت پرهیزی کجا تعریف میشه؟
بله، ببینید، یه چیزی باید به نظر من روشن بشه و اون اینیست که در حقیقت وقتی که ما داریم در مورد خشونت پرهیزی جنبش سبز یا اصلا به طور کلی جنبش مدنی ایران، منظورم جنبش خود مردم، روشنفکران، زنان، دانشجویان و غیره صحبت میکنیم، همیشه باید اینو در نظر داشته باشیم که مثلا ما فقط یک امر عمودی و نابودی قدرتمندان نیستش، بلکه قبل از هر چیز یک امر افقیه که لازمه ایجاد و ترویج یک فرهنگ عدم خشونت در میون مردم اجتماع داره. بنابراین مسئله فقط مبارزه با خشونت سیاسی نیست، بلکه نقد و مبارزه با فرهنگ خشونت. خب طبیعتاً در تمام جنبش‌ها، چه در آمریکا با لوتر کینگ، چه در هند با گاندی، چه در لهستان و فیلیپین، همیشه شما فراز و نشیب‌هایی داشتید. به هر حال مسئله‌ای که همیشه متفکران عدم خشونت، رهبران عدم خشونت در 100 سال گذشته مطرح کردن این نیست که عدم خشونت باید همیشه همراه با یک نوع شجاعتی باشه، همراه با یک نوع امر خود اصلاحی اخلاقی باشه، همیشه باید همراه با یک نوع جستجوی حقیقت باشه، فقط نمیتونه که یک نافرمانی مدنی باشه، کافی نیست.
حالا همین که میگید نافرمانی مدنی کافی نیست و شجاعتی که بهش اشاره میکنید، مثلا خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی، من میگم از کسانی که خودشون تو خیابون حضور داشتن اون روز و بعد نوشتن و بحث شد در موردش، این بحث رو مطرح میکنن که شاید خشونت پرهیزی یک مفهوم نسبیه. مثلا وقتی که نیروهای امنیتی، اونطور که شاهدان عینی میگن، معترضان رو مثلا با ماشین زیر میگیرند،
بله،
به عنوان نمونه، بعد واژگون کردن ماشین پلیس یا آتیش زدن اون از دید بعضی از این معترضان دیگه یک نوع دفاع شخصی در برابر مهاجم و علیه وسیله تهاجمش که اون ماشین باشه به شمار میره. نظر شما
بله.
چیه؟
ببینیم، البته خب آدم نمیتونه که کنار گود بشینه و به مردمی که دارن بهشون خشونت تحمیل میشه بگه که خب شما باید چیکار بکنید، ولی مسئله مهم در جنبش عدم خشونت همیشه این بوده که شما با شر نمیتونین به جنگ شر برید، شما با قتل نمیتونین قتل رو از بین ببرید، شما با تاریکی نمیتونین به جنگ تاریکی برید. بنابراین مسئله اصلی اینیست که باید هر ملتی به خودش یک نوع تعلیم عدم خشونت هم بده، یعنی نگرشش رو نسبت به آیندهش و حالش به آیندهش تغییر بده. مسئله وقتی که در ذهنش مبارزه با دروغ و دروغ پردازی باشه، مسئله وقتی که براش فقط دگرگونی اصول رهبری نباشه، بلکه اینکه داره فکر میکنه که فردا بچه‌های خودش رو چگونه تعلیم بده و مسئلهش فقط مسئله مشروعیت سیاسی یا عدم مشروعیت سیاسی نباشه، بلکه مسئلهش این باشه که باید یک اصل و بنیاد جدی خشونت پرهیزی برای تمام فعالیت‌های اجتماعیش بذاره، طبیعتاً می‌بینیم که این مسئله عدم خشونت فقط به یک تظاهرات و کنش‌های سیاسی خلاصه نمیشه. باز هم به قول گاندی، باز برمیگردیم به اون مسئله شجاعت و امر خوداصلاحی که میگفتش که شجاعت ندای ساکتی است که در پایان روز به آدم میگه که فردا هم باز باید کوشش کنم. خب این کوشش یک کوشش دائمیه. من چیزی که روش تاکید کردم که به نظر من خیلی مهم هستش از ماه خرداد تا به کنون در جنبش مدنی ایران، اون مسئله سرمایه اخلاقیه. این سرمایه اخلاقی که مردم ایران با کوشش خودشون به دست آوردن و خودشون رو در آینه‌اش میتونن ببینن و به خودشون یک مشروعیت اخلاقی و سیاسی بدن، و از خودشون خجالت نکشن و در حقیقت سربلند در میان تمام ملل دنیا قرار بگیرن، همین مسئله عدم خشونت.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما اشاره کردید به اینکه فرهنگ خشونت پرهیزی در واقع نهادینه بشه. می‌خواستم ببینم که اگر اونطوری که شما میگید فرهنگ خشونت پرهیزی نهادینه بشه و تکلیف اون عکس العمل‌های آنی چیه؟ آیا مثلا فرض کنید یک درگیری در یک تظاهرات که شاید از دید اون شخصی که در اون تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت داره دفاع از خود به حساب بیاد، آیا میتونه نهایتاً این جنبش رو از اشل جنبش عدم خشونت خارج بکنه؟
خب ببینین، اون عکس العمل ها ممکنه که از سوی بعضی از افراد رخ بده، ولی دلیل نمیشه که یک جنبشی به طور کلی از جنبش خشونت پرهیز تبدیل به جنبش خشونت بشه. بحثی که من دارم میکنم این نیست که همونطور که خیلی از شهروندان ما هم نشون دادن و حتی بسیاری از کسانی که بعد از داستان عاشورا در وبسایت هاشون در وبلاگ هاشون نوشتن، این بودش که ما باید به مسئله عدم خشونت ادامه بدیم، حتی اگر ببینیم که خشونتی از اون سو داره به سمت ما میاد. برای اینکه این مسئله همیشه وجود داره که خشونت همیشه قابل توجیه و نگرش‌های ایدئولوژیک در تاریخ هم همیشه سعی کردن که خشونت رو توجیه بکنن، ولی خشونت هیچگاه مشروع نیست، هیچ وقت مشروع نمیتونه باشه. بنابراین اگر همونطور که در جنبش گاندیسی هم اتفاق افتاد که مردم در یک برهه در سالهای 1920 ریختن و یک ایستگاه پلیس آتیش زدن و تعدادی از پلیس‌ها رو کشتن و گاندی اون موقع جنبش رو متوقف کرد و گفتش که من نمیخوام با شما شریک باشم در جنبشی که معلومه که آیندهش به طرف خشونت میره، من این آگاهی که میگم جنبش مدنی ایران میتونه از قابلیت‌های اخلاقی و خشونت پرهیز خودش داشته باشه، این آگاهی مهم هستش و این آگاهی هستش که فقط به یک مقاومت مدنی نیست، بلکه ایجاد یک فرهنگی هم برای آینده شهروندان ایرانی هست. این بحثی است که من دارم میکنم، یعنی پختگی و بلوغ مدنی هستش.
آقای جهانبگلو، حالا گذشته از بخش فرهنگی و آموزه‌های فرهنگی که میتونه این جنبش مدنی به همراه داشته باشه و به گفته شما جز بزرگترین دستاوردهاش باشه، حالا برای اینکه بخواد از لحاظ عملی هم به موفقیت‌های منظورم سیاسی و سیستماتیک هستش دست پیدا بکنه، جنبش عدم خشونت در برابر یک سیستم خشونت مدار چه راهکاری و چه بازوهایی داره برای موفقیت و برای نزدیک شدن به هدف خودش؟
ببینید، یه بحثی هستش که الان در خیلی از تلویزیون ها هستش و سایت ها هست در مورد ایران و اینو متاسفانه تبلیغی هستش که دولت هم میکنه و این بحث اینجاست که عدم خشونت و مردم ایران دارن از طریق آقای جینشار و کاخ سفید یاد میگیرن و این یک فکریست که در آمریکا شکل گرفته و الان داره به ایران میاد. من با این کاملا مخالفم. من بحثی که دارم میکنم و میخوام با هموطنان خودم در میون بذارم این نیست که اولا ملت ایران تمام اسناد و اخلاق عدم خشونت رو در فرهنگ خودش همیشه داشته، از دوره زرتشت داشته تا عرفانش تا دورهای اسلامیش و به بعد، بنابراین میتونه همیشه بره این فکر رو توی فرهنگ خودش پیدا بکنه، همونطور که هندیام رفتن تو فرهنگ خودشون پیدا کردن. اولین چیز اونه. دوم اینکه اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو، حالا میخواین هر رنگی بهش بدین مهم نیست، ولی اسمش رو میذاریم جنبش مدنی، اون چیزی که جنبش مدنی ایرانو خیلی جنبش مهمی میکنه در دنیای امروز خودجوش بودنشه. یعنی در حقیقت خودش داره به خودش تعلیم میده که چگونه خشونت پرهیز باشه. اینکه ما بیایم به این جنبش بگیم که شما باید نافرمانی مدنی بکنین یا فرد مثلا بیاین تظاهرات بکنین، اون چیزیست که این جنبش خودش باید پیدا بکنه، همونطور که جنبش زنان یا روشنفکران پیدا کردن. البته به نظر من نقشی که روشنفکران ایرانی به ویژه امروز میتونن بازی بکنن نقش بسیار مهمیه. هر چقدر که روشنفکران بتونن نشون بدن که با هم متفق القولن در این که خشونت رو باید محکوم بکنن و نمیخوان به طرف یک آینده پر از خشونت برن، به نظر من این خودش یک اخلاق سیاسی و شهروندی جدید رو شکل میده در ایران.
حالا به نظر شما چه ارجحیتی داره اساساً جنبش عدم خشونت بر انقلاب‌های خشونت مدار برای انتقال قدرت؟
بله، خب این که خیلی روشنه، به خاطر اینکه اتفاقی که خواهد افتاد این نیست که در حقیقت فقط صدر قدرت رو تغییر خواهیم داد، ما مثلا اون فقط یک مسئله از بالا به پایین خواهد بود، نگرش از بالا به پایین در سیاست، مسائل اصلی اجتماع رو ما فراموش خواهیم کرد و مسئله اصلی که ما در فرهنگ سیاسی ایران داشتیم، لااقل در 100 سال گذشته اگه نگیم در 500 سال یا شاید 1000 سال گذشته، مسئله باستولید فکر خشونت بوده. ما بالاخره باید پایان بدیم به این اندیشه استبدادی و خشن و قهرآمیز که حالا میخواد به صورت چریکی وجود داشته باشه یا میخواد به صورت ایدئولوژیک وجود داشته باشه یا دینی وجود داشته باشه یا هر فردا حالا به صورت جمهوری خواه وجود داشته باشه. من مسئله اصلی که فکر میکنم الان برای ما در یک برهه تاریخی بسیار مهمی قرار گرفتیم اینیست که ما برای اولین بار در تاریخمون داریم میبینیم که ما مسئله رهبری و مسئله ایدئولوژی اینقدر برامون مهم نیست برای یک جنبش مدنی که مسئله رفتار و سرمایه اخلاقی اون جنبش مهم هستش و اونجا اینجا مسئله عدم خشونت داره مطرح میشه. برای اولین بار مبارزه خشونت پرهیز برای عدالت و دموکراسی داره یک پیوند خیلی اساسی میانه اخلاق و سیاست در ایران ایجاد میکنه که به نظر من خیلی مهم هست برای آینده تمام جوانان ما و آینده سیاسی و جنبش مدنی ایران.
رامین جهانبیگلو، پژوهشگر، استاد دانشگاه و تئوریسین جنبش‌های مدنی آری از خشونت، به سوالات همکارم نیوشا بغراتی پاسخ می‌داد. در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 تماس گرفتند گوش می‌دهیم.
میخواستم به دولت جمهوری اسلامی ایران بگم با کشتن ملت به هیچ جا نمیرسید، پس دست از این کارتون بردارید و تکای دیگه واسه ایران کنید.
میخواستم بگم شما که اینقدر ادعای آزادی بیانتون میشه و این همه دم از آزادی میزنین اون طرف مرز و از ایران آرام ما خبر ندارین، بهتره که نظرات مخالف کسایی که زنگ میزنن رو به همون نسبت پخش کنین تا شعارتون در حد عمل ثابت میشه. و در ضمن میخواستم بگم که شما این همه شلوغ میکنید اون طرف مرز، وگرنه ما این همه تو کشور خبری از این شلوغ کاری ها نیست.
بچه بسیجی نکشید مردم، گناه دارن، اینا هم جزء ملت ایران هستن، شما هم جزء ملت ایران هستین، به خدای مردم شما رو دوست دارن.
ننگ بود بر ملتی که بر علی اکبر و حسین در 1400 سال پیش مویه می کنند اما بی توجه باشند بر جوانان هموطنشون که در عاشورای امسال کشته شدند. مردم شهرهای دیگه ایران به هوش باشند. من جونم رو به این خواهرها و برادرهای تهرونی تقدیم می کنم.
سپاه و بسیج باید بگم که مردم ایران این دو مقوله را اصلا میپرست. چرا؟ برای اینکه اینا باید برای مردم دارن کار میکنن، سد، پل، برق، روستاها رو با هم دارن عمل میکشن، بسیجی ها کلاس تقویتی دارن برای بچه ها، کمک آموزشی میارن، خیلی کار رو. اگه با شما مقایسه میکنیم شما در قبال اینا چی کار داریم؟
آقای خامنه ای مدت پیش هنگام رانندگی پرنده کوچکی به خودروم برخورد کرد و موجب مرگ شدم. مدت هاست نمیتونم بخوابم و نگاه پرنده رو و پرپر زدنش رو از توی آینه ماشینم میبینم که شاید چشمی انتظار رفتنش رو با آشونه میکشید. چگونه است که سربازان تو از روی مردم بیدفاع رد میشن و اونا رو به خاک خون میکشن و فرماندهانت این مرگ رو مشکوک میدونن؟
خواستم بگم که ایران اسلامی همچنان مقتدر و پابرجاست و با این موج‌های سطحی هیچ خللی به پیکره عظیممون وارد نمیشه.
شاه روز عاشورا حتی یک گلوله به روی مردم شلیک نکرد، ولی آنان که دم از حسین میزنن و پشت نقاب اسلام سنگر گزیدن در این روز مقدس مردم بیگناه را میکشن. اجر شهدا و رسوایی ظالمان با حسین.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13
0042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ما در پراک هست و شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-82-87-220. دولت هوگو شاوز در ونزوئلا که از همپیمانان نزدیک محمود احمدی نژاد به شمار می رود، مانند جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات دانشجویی روبرو است. دانشجویان ونزوئلایی با تأکید بر وضعیت خفقان‌آور دانشگاه‌های خودشان برای دانشجویان ایرانی نامه‌ای نوشتند و از آنها دعوت کردند به مبارزه خود ادامه دهند. آنها می‌گویند که مقامات مختلف در حکومت هوگو چاوز اعلام کردند اعتراضات دانشجویی توطئه‌ای برای بی‌ثبات کردن کشور است و از این جهت مبارزه خود را با مبارزه دانشجویان ایرانی مقایسه کردند. همکارم آزاده اسدی در مورد دلایل نوشتن این نامه به دانشجویان ایرانی با رئیس فدراسیون مرکز دانشگاهی ونزوئلا گفتگو کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. چندی پیش فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا که دست کم 60,000 دانشجو دارد، نامه خطاب به دانشجویان ایرانی منتشر کرد. در این نامه که ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا آن را امضا کرده است، از دانشجویان ایرانی دعوت شده تا برای رویای آزادی و دموکراسی به مبارزه ادامه دهند. اعضای این فدراسیون از دانشجویان معترض ایرانی خواستند صدایشان را برای پیروزی بلند نگه دارند و تسلیم نشوند. رابطه ایران و ونزوئلا طی 5 سال گذشته قوی‌تر شده است. رئیس جمهوران دو کشور، هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد، بارها با هم دیدار داشتند و ده‌ها توافقنامه دو جانبه در زمینه‌های صنعت نفت، حمل و نقل و بانکداری امضا کردند. با این حال، از نامه فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا چنین برمی‌آید که دانشجویان این کشور ضمن همدردی با دانشجویان ایرانی از مبارزه‌ای می‌گویند که سال‌هاست شروع کردند. آقای ناوارو دوران، رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلیل نوشتن این نامه خطاب به دانشجویان ایرانی می‌گوید.
فشاری که دانشجویان ایرانی با آن مقابله و زندگی می‌کنند، بسیار شبیه فشاری است که دانشجویان ونزوئلا تحمل می‌کنند. در ونزوئلا دانشگاه‌ها رنج زیادی را به خاطر سیستم حکومتی تحمل می‌کنند و این وظیفه ماست که به عنوان نسل جوان برای دموکراسی و آینده دانشگاهمان تلاش کنیم. دنیا باید بداند که حکومت دیکتاتوری می‌تواند ما را با گاز اشک‌آور و فشار بترساند، اما به همین نسبت به ما کمک می‌کند تا تلاشمان را برای پیدا کردن دلایل اصلی این فشار بیشتر کنیم.
آقای ناوارو دوران ادامه می‌دهد.
ما می‌خواستیم صدایمان را از طریق فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا به دانشجویان ایرانی برسانیم تا با هم برای قوی کردن و بلند کردن صدای اعتراضمان برای دستیابی به آزادی همراه شویم. ما می‌خواهیم به دانشجویان ایرانی بپیوندیم و در مقابل فساد و قدرت نمایی حکومت‌ها ایستادگی کنیم. ما باید سرنوشت کشورمان را تغییر دهیم.
از آقای دوران می‌پرسم چرا تصور می‌کنید شرایط مبارزه دانشجویان در ونزوئلا شبیه شرایط دانشجویان ایرانی برای اعتراض به وضعیت موجود است؟
به این دلیل که جنبش دانشجویی ونزوئلا تحت فشار شدید حکومت است تا صدایمان را قطع کنند و اعتراضمان به جایی نرسد. گروه‌های موافق دولت همیشه در دانشگاه حضور دارند تا با ایجاد وحشت، آتش زدن محل‌های تجمع و نابود کردن مراکز جمع شدنمان ما را از ترور و مرگ ترسانده و فراری ماندهند. اتومبیل‌های ما تحت نظر است و فعالیت‌های ما توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی زیر نظر است. رسانه‌ها زیر نظر دولت است. مکالمات تلفنی خصوصی ما کنترل می‌شود و دولت می‌خواهد هر طور که شده ما را به عنوان مخالفان انقلاب شکست دهد. به نظر شما این اوضاع شبیه وضعیت موجود در ایران نیست؟
رئیس فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا در مورد سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا که حدود 1.5 ماه پیش انجام شد میگوید:
آن روزها علیه آقای احمدی نژاد در کاراکاس و بقیه شهرهای ونزوئلا راهپیمایی‌های بزرگی برقرار بود. همین نشان می‌دهد که نگاه ما به احمدی نژاد و سیاست‌هایش چقدر با نگاه مسئولان کشورمان متفاوت است. از نظر ما رابطه خودمانی که احمدی نژاد و چاوز سعی دارن آن را بین خودشان نمایش دهند معنای جز رشد دیکتاتوری ندارد. ما از این رابطه میفهمیم که ایران هم قرار است مثل ونزوئلا با نیروهای نظامی و ایجاد وحشت اداره شود. از بین رفتن حقوق اولیه مردم دو کشور نتیجه نزدیک شدن رابطه این دو رئیس جمهور است.
Estamos aquí para darle la bienvenida.
Je te souhaite la bienvenue à toi,
a ti, hermano.
Mon frère, Mahmoud Ahmadinejad,
leader,
un leader,
hermano,
un frère.
Compañero. Yo diría,
tu es
incluso gladiador.
Des luttes
anti-imperialistas.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رابطه صمیمانه‌ای با هم دارند، در حدی که یکدیگر را برادر خطاب می‌کنند. اما آیا سیاست‌های چپگرای چاوز در ونزوئلا شباهتی به سیاست‌های رهبران حکومت جمهوری اسلامی دارد؟ این سوال را از خانم دکتر السا کاردوزو، استاد دانشگاه متروپولیتن کاراکاس در رشته روابط بین‌الملل می‌پرسم. ما همین سوال را از خودمان می‌پرسیم. در سیاست‌های چاوز کمتر عناصری در جهت پیشرفت جامعه گرایی و توزیع ثروت و حتی کمونیسم دیده می‌شود و حکومت او بیشتر به سمت نظامی گرایی، خشونت و تهاجم می‌رود. بخشی از شباهت‌های دو حکومت در رابطه با اسرائیل و آمریکاست. چاوز و احمدی نژاد خود را ضد آمریکایی می‌دانند و علیه اسرائیل سخنرانی می‌کنند. هزینه زیادی را صرف نیروهای نظامی می‌کنند. با روسیه و چین توافقنامه امضا می‌کنند و موافق دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند.
Tiempo esta parte se volvió muy agresivo y muy coincidente con el del presidente Ahmadinejad, muy desafiante del orden internacional, de las instituciones internacionales.
Meeting with anti-US Venezuelan president Hugo Chavez, a staunch defender of Tehran's nuclear program.
Then he's off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez. Then he is off to see his comrade in Caracas, Venezuelan dictator Hugo Chavez.
کارلوس مالاموت کارشناس و تحلیلگر مسائل مربوط به آمریکای لاتین است. او آرژانتینی الاصل و مقیم مادرید است. آقای مالاموت در زمینه تفاوت‌های ایدئولوژیک بین دو حکومت جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا می‌گوید:
با اینکه ایران بر اساس محافظه‌کاری و حکومت اسلامی اداره می‌شود و ونزوئلا بر مبنای جامعه‌گرایی و سوسیالیسم و روشی بر مبنای سیاست‌های عوام پسند در برنامه دارد، اما با وجود این تفاوت‌ها شباهت‌های زیادی نیز این دو حکومت را به هم نزدیک می‌کند. اول از همه رفتار ضد آمریکایی و در مرحله بعد نحوه حکومت آنتی دموکرات هر دو کمک می‌کند نکات مشابه بیشتری را در یکدیگر پیدا کنند.
El respaldo que dio Hugo Chávez después de las fraudulentas elecciones.
آقای چاوز هم مانند آقای احمدی نژاد به خصوص بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران مخالفان زیادی دارد که به نظر می رسد تعدادشان در حال افزایش است. آنها در بخش افزایش مخالفان نسبت به سیاست‌ها و روش اداره کشورهایشان بیش از هر چیزی به هم شبیه است.
به las políticas exteriores de los dos países iraníes de hace unos meses atrás pues muestra esta situación, ¿no?
دانشجویان ونزوئلایی در شرایطی با دانشجویان معترض ایرانی اعلام همبستگی می‌کنند که حکومت‌های دو کشور همچنان در حال گسترش رابطه و همکاری با یکدیگر و تلاش برای نشان دادن شباهت‌های مختلف با هم هستند.
نامه دانشجویان معترض ونزوئلا به دانشجویان معترض در ایران، موضوع گزارش ویژه‌ای بود از همکارم آزاده اسدی.
حالا چرت و پرت و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ایران خواستار تجدید نظر فرانسه در پرونده ایرانی زندانی در این کشور شد. آلمان و اسرائیل خواستار تحریم‌های فراگیر و فلج کننده علیه ایران شدند و داستان شهرستان هوی به ضرب گلوله کشته شد. اینها عناوین آخرین خبرهای مهم وبسایت رادیو فردا بود. اگر می‌خواهید به اخبار بدون سانسور دسترسی داشته باشید، شما هم می‌توانید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس مراجعه کنید: www.radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست: mizesabz.com. 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 به پایان مجله این امروزی رادیو فردا رسیدیم. نیم ساعت دیگر رأس ساعت 14 باز خواهم گشت. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از بر، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از هر، نترسون دید و از باز، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و دستن. نترسون عاشقا از این کولا که تاراش، بخواد افتادن از پش هر و باله به مراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زنون، ستاره ها رو از شب نترسون. کجا پروانه ترسیدن، حریر شغل پوشیدن، کجا شبنم پراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بیرویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از بر، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از هر، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. شب نتاست.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و بارون دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا داستن و رازی کن و بارون موها تو افشون کن بیا باز دل و پریشون کن و بارون شیطان شد و قربا کن و بیا آتیش و برپا کن و بارون لمون اینجا بارون لمون اینجا لمون اینجا بارون
تازه ها از رادیو فردا.
گروه مشهور کامکارها به زودی جدیدترین آلبوم موسیقی خود را با صدای یک خواننده عراقی وارد بازار می کند. آلبوم جدید این گروه با 11 قطعه موسیقی به زبان کردی و با آواز عدنان کریم تهیه شده است. قطعات این آلبوم برای سازهای ارکستر سمفونیک، گروه کور و گروه موسیقی کامکارها نوشته و تنظیم شده و در تولید آن نیز از اشعار شاعران کلاسیک کردستان عراق استفاده شده است. به گفته هوشنگ کامکار این آلبوم یکی از بهترین آثار گروه کامکارها در عرصه موسیقی کردی است. پس از آلبوم موسیقی امشو، این دومین همکاری مشترک عدنان کریم با گروه موسیقی کامکارها به شمار می رود. عدنان کریم متولد سلیمانیه عراق و ساکن کشور سوئد است که در سال 86 نیز کنسرت موفقی را با همراهی گروه کامکارها در تهران به روی صحنه برد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3. ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. اگه من نام این ترانه است به خوانندگی سارگون. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
For a miracle to come. تازه های جهان دانش.
لاشه یک هواپیما پس از گذشت 100 سال در قطب جنوب کشف شد. این هواپیما در سال 1911 میلادی ساخته شده و اولین هواپیمای ساخت شرکت ویکرز و همچنین اولین هواپیمایی بوده که به قطب جنوب پرواز کرده است. گروهی از دانشمندان در 3 سال گذشته لاشه هواپیمای سقوط کرده را جستجو کرده بودند. محقق استرالیایی داگلس ماوسن می‌خواست اولین شخصی باشد که پروازکنان از قطب جنوب می‌گذرد، اما در حین یک پرواز آزمایشی هواپیما سقوط کرد، هرچند که آسیبی به ماوسن نرسید. او پس از سانحه از بقایای هواپیما نوعی سورتمه موتوریزه ساخت. اجزای پیدا شده هواپیمای آنتیک اکنون در استرالیا مورد تحقیق قرار می گیرند.
یه دختر نوبت تو یکیشون کتلاق قد بزار کتلاق کمی چاق برده آق همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه از اینه که تون برمونه با ادعاش دست برمونه ماشینو چپه کرد تو خیابون یکیشون چش سبز میلخته قیافش رو غنیش لخته زیده رفیقشو تو میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زیده رفیقاش یکیشون در خون و عینکی دست میخونه اون زیرکی همه فکرش اختلاسه بابا اون مخش خلاسه هیجه زن میخوام نبتا یکی میخوام هیجه حرف من تو بمیر مرگ من رفاقت دو آخری پاکه یکی تو پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پول باریکه زندگیش موسیکه بله مهربون و دلدوست میشه لباس مامان دوست باری که خوشی تو با صفا جمع میشه تو دلش برد نفا هر دوشون اهل سادن تو رفاقت دلو میبازن به فیلیقای قدیمی خاطر همون سمیمی هر کسی توی خود بکونه خاطر همون میمونه
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
میگفتیم میخوای تنها بمونی اگه تو نبودی همون که منو صد بار پیچوندی، حالا چی شده که نوشتی داری بی من میری؟ مگه خودت اینو نخواستی؟ مگه نه نه داری یا 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 آنه بگو اگه تو داری
Hey, hey.